ولید خواست برای یزید بیعت بگیره از امام. حضرت از مکه، از مدینه خارج شدن به سمت مکه و در مکه 4 ماه و 5 روز حدوداً اقامت فرمودن. در این 4 ماه و 5 روز به مثابه یک رهبر انقلابی فعال برنامه قیام خودشون رو پایه‌ریزی فرمودند. نامه‌نگاری‌هایی داشتند به اهل بصره، به اهل، به بزرگان ممالک، در واقع در دعوت به اینکه علیه انحرافی که در جامعه اسلامی پیش اومده قیام کنند. نامه‌های کوفیان هم که به امام رسید، امام مسلم بن عقیل رو نیمه ماه رمضان، نیمه ماه رمضان مسلم ابن عقیل رو که ثقه و مورد اعتماد حضرت بود اعزام فرمودن به کوفه. گفتن اگر مسلم تصدیق کرد که شما حرفتون، گفتارتون با اون چه در نامه ها نوشتید یکیست، من به سمت شما خواهم آمد. مسلم نیمه رمضان که از مکه خارج شد، 5 شوال رسید به کوفه و در کوفه ابتدا عرض کنم خدمت شما در منزل مختار و بعد در منزل بزرگان کوفه جابجا میشد. نهایتاً در منزل هانی ابن عروه مستقر شدن و در ضمن این مدت شیعیان که مطلع شدن ابا عبدالله الحسین اصطلاحاً نائب فرستاده به کوفه، به امام سر می زدن، با امام، ببخشید، مسلم ابن عقیل سر می زدن و با او بیعت می کردن به نیابت از امام زمانشون و حدود 18,000 نفر در طول این مدت، یعنی از فاصله 5 شوال تا شهادت حضرت مسلم که بگیم 9 ذی الحجه بود، روز عرفه که مسلم ابن عقیل به شهادت رسید، تو این فاصله و قبلتر از این فاصله 18,000 نفر بیعت کردن. نامه هایی که به امام رسیده بود 12,000 نفر بودن. بیعت بیشتر شد، 18,000 نفر شدن. اومدن و اونجا با مسلم اعلام وفاداری بر رکاب امام کردند و او به امام نامه نوشت، نامش رو فرستاد و خودش فضا رو مدیریت میکرد، و به نوعی که ان مسلم اذن قیام هم داشت اگر شرایط رو مناسب ببیند، ولی یعنی مسلم تامل اختیار بود. جدا از اینی که قرار بود راستی آزمایی کنه مردم کوفه رو، جدا از این شرایط و فضا رو اگر مناسب ببیند برای اینی که مثلا کوفه رو فتح کنه، این کار رو باید انجام میداد از طرف امام. این فضا همینطور پیش رفت تا اینکه، البته میگم در صورت اقتضای شرایط. حالا چی شد که اقتضای شرایط شد؟ یعنی طوری پیش رفت داستان، به نحوی پیش رفت که عرض کنم خدمت شما مسلم که انه فضا رو برای قیام آماده دید و حرکت کرد. زمانی که، حالا من اینجا از بعضی از مباحث گذشتم، من چون میخواستم یه دستبندی مردم کوفرم بگم، اما چون امشب هستم و نهایتاً فردا شب خدمت شما عزیزان هستم، ما باید بحث رو بتونیم به یه سرانجامی برسونیم، ناگزیریم خلاصش کنیم، ولی واقعاً یک دهه شاید لازم باشه که مستمر این بحث پیش بره، ولی خب اقتضای زمان نبود. ببینید دوستان، همین الان هم دشمن جاسوس داره، خیلی از کاراشو با نفوذی هایی که داره انجام میده. غیر از اینه تو بدنه مدیران ما میبینی نفوذ کرده، تو هیئت‌های ما هم نفوذ کرده. لا بلای همینایی که سینه میزنن میبینید یه عده نفوذ کردن، از دشمن نقطه ضعف رو پیدا کنن، از همونجا پاشنه آشیل کنن، ما رو ضربه کنن. چجوری دیگه؟ حالا اون دشمن همیشه این برنامه رو داره. اون زمان هم همینطور بود. ابن زیاد، حالا ابن زیاد که بصره بود، میدونید سلیمان ابن رزین که دیروز یادش کردیم اولین سفیر امام حسین بود که رفت بصره. سلیمان ابن رزین رو عرض کنم خدمت شما در بصره به شهادت رسون همین ابن زیاد ملعون، و در بصره بود. والی کوفه نعمان ابن بشیر بود، آدم خیلی تندروی نبود، سعی میکرد یه مقدار کنار بیاد. همینم باعث شد که مسلم فضا براش باز باشه. مسلم زمان نعمان ابن بشیر تونست قشنگ برنامهشو بریزه، با شیعیان دیدار داشته باشه، تا اینکه یک نفری به نام حمید ابن مسلم، اگه اشتباه نکنم یه مسلمی هم اون داشت تو اسمش یا تو فامیلش، یعنی یه مسلمی شد نماینده امام، یه مسلمی شد نماینده شیطان، نماینده عرض کنم یعنی جاسوس یزید بود توی کوفه. نامه نوشت این مسلم، نامه نوشت به یزید که آقا اینجا نعمان ابن بشیر والی مقتدری در مقابل مسلم ابن عقیل نیست، کوفه داره از دست میره، فکری بردار. یکی از همین کوفیان که اسم مسلمی توش داره، من شک کردم الان اسم دقیقا چی بود، ولی مسلم داشت. این مسلم به یزید نامه نوشت، یزید دستور داد به ابن زیاد بصره رو رها کن، برو کوفه رو جمع کن. رد کردین؟ ابن زیاد بلند شد اومد کوفه، که اگه اون فیلم تاریخی رو دیده باشید، یکی از فیلمایی که در رابطه با همین صحنه ساخته شده، تو همون فکر کنم روز واقعه است، فکر کنم فیلم روز واقعه است که ساختن، اونجا ابن زیاد وقت چون میدونه که مردم منتظر امام حسینن، روشو میپیشونه وارد میشه، مردم به اعتبار این که امام حسینه میرن به استقبالش، یه دفعه روشو برمیگردونه، یعنی پوشیار از رو صورتش که برمیداره، میبینن ابن زیاده. خب میشناختن، یادم صفاکی بود. ابن زیاد از روزی که وارد کوفه شد فضا حکومت نظامی شد، برای مسلم عرصه تنگ شد. ولی قبلش که نعمان ابن بشیر خیلی نعمان رو کنار زد، خودش شد والی کوفه. از اون روز معقل غلامش در واقع همون جاسوسی بود که باز خودش شبکه جاسوسی داشت توی کوفه، که اونا خبر می آوردن مسلم تو کدوم خونه است، کجاست، چی کار میکنه، نزدیکان مسلمو شناسایی کرد، حلقه اول دور مسلمو شناسایی کرد، حلقه دوم، حلقه سوم، چون بالاخره مسلم هم تدبیر جنگ بلد بود چگونه تو شهر مدیریت کنه، اون استراتژی های نظامی رو بلد بود. به هر حال هانی ابن عروه و عرض کنم چند نفر دیگه از بزرگان، اینها در واقع مسلم رو به خانه خودش، هانی آورد به خانه خودش، رفت آمد یه سری از خواص اونجا بود. هانی خب بزرگ قبیله مزهج بود، بزرگ قبیله بود، یا عالمه به قولی شمشیر به کف داشت، اصطلاحا یا عالمه نیرو داشت، و قبیله بسیار شناخته شده و بزرگی بودن که اگه اینا اراده میکردن توازن قوا تو کوفه به هم میریخت. یعنی اینا اراده میکردن که مثلا برن یه سمتی، توازن قوا به هم میریخت، اون نف به اون کسی بود که این قبیله با اونها باشه. هانی ابن عروه عرض کنم خدمت شما مدتی پیش ابن زیاد نرفت دیگه، یعنی نرفت پیش کوف والی کوفه، بالاخره اینا هر بعد میرفتن یک دستبوسی اصطلاحا مراجعه میکردن، خبر گرفتن که آقا هانی ابن عروه کجاست، نمیاد، نمیبینیمش در دربار. گفتن مریضه، حالا مریضم نبودا، گفتن مریضه، گفت میریم به عیادتش. یعنی اینقدر بزرگ بود که ابن زیاد گفت من میرم عیادتش، بزرگ کوفه بود دیگه. هانی ابن عروه فهمید که میخواد بیاد به عیادتش، گفت مسلم الان بهترین وقته که ابن زیاد رو وقتی میاد توی مجلس همینجا به درک واصل کنیم. حالا یه نقل دیگه هم هست، میگن خود هانی مریض نبود، یعنی یه نفر دیگه تو خونه هانی بود که اونم از بزرگان بود. من میخوام دوتا نقل رو بگم، یه وقتی ما اشتباه نگفته باشیم نعوذ بالله. و این فردم تو خونه هانی بود ولی بزرگی بود. او گفت میام عیادت این فرد، حالا اسمش یادم رفته، یعنی خونه هانی میهمانی داشت که اون مریض بود. ابن زیاد گفت من میام عیادتش. بلند شد ابن زیاد با معقل اومد اینجا، یه نقشه ای ریختن، همون که مریض بود، گفت آقا تو برو پشت پرده به مسلم، گفت تو برو پنهان شو، این وقتی اومد عیادتم من با اشاره‌ای که بهت میگم یه اشاره‌ای میکنم از پشت پرده، بیا همینجا به درک واصل کن دیگه، شرشو بکن و شروع کن همینجا قیامتو علنی کن. در واقع با یه مشورتی که با شیعیان داشتن یه همچون برنامه اول تصمیم شد. مسلم چیزی نگفت، گفت حالا ببینیم تا اراده خدا چیست. ابن زیاد اومد حالشو پرسید، بعد او اشاره کرد که کسی نیست اینجا به من آبی بدهد، منظور این کلمه رمز بود، هرچی گفت کسی نیست اینجا من آبی بدهد، دید جوابی نمیده، مسلم از پشت پرده بیرون نمیاد. دوباره سه باره، معقل آدم زیرکی بود، اشاره کرد به ابن زیاد که یه نقشه ای هست، زودتر بلند شو بریم. و ابن زیاد خیلی به این غلامش عقیده داشت، گفت بلند شد، سری بلند شد رفت. این نفری که اینجا بود و بعد که ابن زیاد رفت گله کرد، گفت مسلم بابا ما این همه برنامه ریخته بودیم که شر این پلید رو اینجا کم کنیم به همین مناسبت، نکردی، چرا این کار رو نکردی؟ دوستان دقت کنید پاسخ رو. مسلم ابن عقیل در پاسخ گفت که اولا که اینجا منزل هانی بود و هانی تا جایی که من، یعنی خوش نداشت که همچین جنایی، یعنی اتفاق تو خونه او بیفته. جدا از این، همینطور که پشت پرده بودم وقتی تو داشتی میگفتی حرکت کن، یاد یک روایتی از پیامبر افتادم. دقت کنید، عمل به فرامین پیامبر در اوج لحظاتی که میتونه سرنوشت ساز باشه، اونجا هم از ما رفع تکلیف نمیشه. میگه یاد یه حرفی از پیامبر افتادم که فرمود ایمان و خدعه و نیرنگ با هم جمع نمیشن، مؤمن از پشت ضربه نمیزنه. عجب، بابا دشمن ایم نداره، مؤمن از پشت ضربه نامردی نمیزنه، خنجر از پشت نمیزنه. خیلی این درس ها، اگه ابن زیاد اونجا کشته میشد شاید اصلا واقع کربلا اتفاق نمیافتاد، ولی حسین و یاران حسین آمده اند دین را اجرا کنند، آمده اند حرف پیامبر روی زمین نماند، قرار باشه خودشون در قیامشون حرف پیامبر رو زمین بزنن. که روزی مسلم رو شبای قبل خوندم براتون، آب آوردن براش اون لحظه که میخواستن از بارای دارالاماره بندازنش، آب در لبانش خونی بود، دندانش شکسته بود، آب خونین شد، گفت عوضش کنید، بابا آب بخور بره بالا، تشنت مستری، درسته؟ بگی ببین در چه حد حلال و آب نجسه، نه نمیخورم، آب نجس شد، دوباره سه بار آب عوض کردن، گفت مثل قسمت ما اینه که آب نخوریم. حالا این بماند اون نگاه ملکوتیش که میخواست با ابا عبدالله شبیه باشه در لحظه شهادتش، او یه بحث دیگه ایست. اما میخوام بگم شما ببینید تقید به حلال و حرام، تقید به امر رسول الله حتی در سخت‌ترین لحظات، کوتاه نمیایم از دینمون، دست بر نمیداریم از امر و نهی رسول خدا در اطاعت از اون، حتی در سخت‌ترین و سرنوشت سازترین ظاهراً لحظات تاریخ. اینجا پرانتز دیگه باز کنم، شنیدید اسرا رو وقتی بردن شام، بعضی از شامی ها علارغم این که تعدادشون سنگدل بودن، یه تعداد نان و خرما صدقه می آوردن برای خانواده ابا عبدالله، نمیدونستن که اینا خانواده امام حسین، گفتن اینا خارجی، خارجی یعنی کسی که خروج کرده برای امام عصر، امام کی بود؟ مثلا یزید بود، چون خروج کرده یعنی قیام کرده بهش میگفتن خارجی، اینا باید مستحق کشتنن، ما هم اینا رو کشتیم، اینا هم اسیراشونن، اینطوری رسانه هاشون اینطوری تبلیغ میکردن، مثل رسانه های الان که حق و کاملا باطل جلوه میدن، باطل و حق جلوه میدن، جنگ رسانه هاست. اون موقع هم رسانه ها کار میکردن، یکیش این بوده که اینطوری جا مینداختن که اینهایی که فرزندان رسول خدا اینا خارجی هن، ماهایی که غصب کننده خلافت رسول الله هستیم، ماها چی هستیم؟ حق هستیم و ما اینا بر ما خروج کردن، لذا اینا خارجی هن، بعد مستحق قتل بودن، ما هم کشتیم، حالا خودمون اسیرشون هم گرفتیم. من این نکته رو میخواستم بگم، حضرت زینب تو اوج گرسنگی بچه های حسین نان و خرما رو از دست اونها گرفت و بهشون پرتاب کرد. بابا بذار بچه، نه، صدقه بر سادات حرام است. چقدر دقت بابا، این همه داغ دیدی، این همه رنج کشیدی، این همه اسارت، این همه سختی، ولی باز هم حلال خدا و حرام خدا رو باید رعایت کرد. پناه بر خود، چقدر استقامتت. الذین قالوا ربنا الله، بعدش چی؟ ثم استقاموا. استقامت بر دین خدا مهمه. گفتن این که لا اله الا الله من مسلمانم که هنر نیست. استقامت در راه خدا. مسلم نزد، چرا؟ چون احساس کردم امر رسول خدا زیر پا میره، خودعه و نیرنگ نداریم تو دین. امام روز عاشورا تیر رو پرتاب نکرد، گفت من نمیخوام شروع کننده جنگ باشم، مثلا برای جنگ نیامدیم. امام هادی امته، امام مصلحه، امام خیر امت رو میخواد. این جنگ ابتدایی نداریم، جنگ دفاعی داریم. ما جنگ ابتدایی داره اینجا، امام شروع نکرد، جنگ ابتدایی نکرد، مثل انقلاب ما با این همه حجمه، ما هیچ وقت جنگ ابتدایی نداشتیم علیه دشمن. جنگ ما چی بوده؟ دفاع مقدس، دفاع بوده، تدافعی بوده. ما اگه بخوایم خیلی روی این ارتباط اون زمان با الان بس بشیم، واقعا نمیتونیم پیش بریم، ولی میریم جلو ایشالله. تا این که توطئه‌ای که قرار بود تو خانه هانی اتفاق بیفته و این که هانی میخواست این قتل اتفاق بوده، لو رفت. فهمیدن قضیه چیه؟ فهمیدن که هانی تبانی کرده با مسلم برای قتل کی؟ ابن زیاد. هانی رو گرفتن، آمدن هانی رو از خونش بردن تو زندان انداختن. تا این اتفاق افتاد که سوکار و اهل قبیله هانی شروع کردن به قیام، مسلم از این فرصت استفاده کرد. از این فرصت گفتم آتش به اختیار بود، یعنی اقتدا تو شرایط اقتضا میکرد که الان بهترین فرصت برای این که دارالاماره رو محاصره کردن. مسلم قیامش رو آغاز کرد با پشتیبانی کوفیان و به خصوص قبیله مزحج که قبیله هانی ابن عروه بودن. بقیه یاران هم از این فرصت استفاده کردن، همراه شدن. بقیه کوفیانی که ادعا میکردن بیعت کرده بودن، همراه شدن، دور دارالاماره رو گرفتن. جدی هم بود قضیه، یعنی طوری بود که دیگه ابن زیاد راهی برای فرار نداشت. اما شما ببینید، حالا اینا خیلی حرف اینجا هست، من دارم خیلی ها رو رد میشم، فقط میخوام اینو بگم، نقش خواص رو ببینید. شما شنیدید شریح غازی؟ شنیدید اسمشو دیگه، که 60 سال قاضی القضات اسلام بود، از زمان امیرالمومنین قبل از اون به عنوان قضاوت در واقع کار میکرد در کوفه، بعد از اونم بود، بعد از امام حسین هم بود. شریح آدم مطمئنی بود دیگه، میشناختن، قاضی بود توی کوفه، امام علی رو منصوب کرده بود، اینقدر جایگاه. ابن زیاد برای این که بتونه مزحجیان رو و اونایی که آتیششون داغ بود از دور مسلم در واقع دور کنه، اومد شریح رو گفت بیا اینجا، اومد گفت برو هانی رو در زندان ببین، بیا. رفتش تو زندان، دید، گفت فقط میخوام بری به اینها بگی که من هانی را دیدم. حالا هانی دم چون با بحث کرده بود، با حالا بحثش رو من گذاشتم کنار، با ابن زیاد گفتگوی کرده بود، ابن زیاد توی صورتش زد با عصا و پاش و بینی و سر و صورت هانی پر خون و آسیب دیده بود. خب من رفتم با هانی دیدار کردم در زندان. هانی در واقع گفت که برید خونه هاتون. هانی به من گفت. خب این آدم مادر اعتمادی بود دیگه. اومد همین رو قبول کرد که بگه، اما به قول خودش مثلا خواست دروغ نگفته باشه، گفت ابن زیاد به من گفته است بروم هانی را ببینم. من هانی را دیدم. او، حالا او به کی برمیگرده؟ به ابن زیاد برمیگرده، او به هانی بر نمیگرده. او به من گفت که بروید خانه هاتان. دقت کردی چی شد؟ خودشو توجیه کرد، دروغ هم نگفتیم دیگه. او، منظور من او ابن زیاد بود، نه منظورم. حالا تو جمله الان نمیفهمه اینو. او به من گفت، بگیم اونام گفتن اگه هانی دستور داده که ما برگردیم. یه تعداد اینطوری دور مسلمو، یعنی اینا فقط اصلا دردشون قبیله بود، دردشون دین نبود، قبیله گرایی، ناسیونالیستی، ایرانی نه، اسلام با اسلام، ایران اسلامی رو ما میخواییم. قبیله گرایی نداریم این وسط. قبیله گرایی یه جایی بعد رات جدا میشه، پای ملیت نباشه تمامه دیگه، تمام. این که نشون که همون شد دوران جاهلیت که ملی گرایی یعنی چی. اینا هم گفتن قبیله ما، خب بریم دیگه، تمام. مسلم اون قداشت این کنار بیعت کرده بودید باش، مسلم نماینده امام زمانتونه، نائب امام زمانتونه، ولش کردید. یه عده اینطوری رفت. توطئه دوم، دشمن چجوری جبهه حق رو از نیرو خالی میکنه، چجوری یاد بگیریم از تاریخ. یه عده پس با قومیتگرایی و ملیتگرایی و از این حرفا، با اینا رو با این روش، یه عده ای رو با ترس. ترس گفتن آقا، یه عده اومدن بین مردم نفوذیا، آقا چه خبر، جمع کنید بابا، الان سپاه روم، یعنی سپاه روم، ببخشید روم میگم، سپاه شام، سپاه شام خبر بهشون رسیده که شما قیام کردید، حرکت کردن. چون موقع سپاه شام خیلی دبدبه و کبکبه داشت، بغلی خیلی از دور ترس و هیبت زیادی برای مردم داشت. سپاه شام بیاد همه تونو از دم تیغ رد میکنه. آقا یه عده پاشون لرزید، گفتن ما فکر میکردیم فقط خودمونیم، میدون خالیه، هماوردی هم نیست، اینا که جا زدن. یه عده زن و بچه هاشون از تو خونه اومدن، حالا تو نباشی چیزی نمیشه، چراغی که به مسجد، به خونه رواست، به مسجد حرامه، از این حرفایی که ما میگیم در مسئله اینطوری، با این بهانه ها پای، یعنی پای زن و بچهش که اومد وسط پاش لرزید. اونا هم دور مسلم رو تنها گذاشتن. یه دفعه دید مسلم دوروبر خودش از 4000 نفری که اومدن قیام کردن 400 نفر موندن. کم کم، حالا دلایل دیگه هم داره، من دارم خلاصه عرض میکنم چون وقت نداریم. وقتی اون تبارشناسی کوفیان رو که انجام میدیم، 5-6 قبیل، 5-6 مدل آدم هم تو کوفه، 5-6 مدل آدم هم. اینا رو که تبارشناسی میکنیم بعد میفهمیم چرا اینطوری دوروبر مسلم خالی شد. فقط بهتون بگم یه حلقه خواص دوروبر مسلم موندن. بعضی میگن خب مسلم یه دفعه برگشتید دو تا کوچه رو که رفتید یکی هم دیگه پشت سرش نیست. نه، اینطوری نیست. یه تعدادی رو خود مسلم گفت شما خودتون رو به حسین برسونید. من اینجا گیرم، چون مسلم باید میتونست خودشو، مسلم باید تو کوفه میموند، تدبیر کوفه، مدیریت کوفه دست او بود. اما دید یه تعدادی اگه باهاش باشن حتما کشته میشن، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، اینا تو کوفه بودن، بعد خودشون رسوندن به امام، اینا دورور مسلم بودن. حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه اینا تو کوفه بودن، و بعد از این که مسلم به شهادت رسید، به سختی، به خصوص وقتی که نامه امام به حبیب رسید، امام برای بعضیا نامه خودش نوشت به سرشناسای کوفه، جدا از نامه‌هایی که کوفیان داده بودن، امام به حبیب نامه نوشت. مس من میدونید حالا ابن زیاد خیلی تدبیر کرد، اومد حکومت نظامی ایجاد کرد، مردم رو همه رو تو خونه ها کرد، هر کی رو گفت به مسلم رو تحویل بده به ما پادشاه چنانی داره. یه دو نفر از اینایی که اصطلاحا تو قیام حوز مسلم بودن و بازداشت کرد، از وسط دو نیم کرد، نیمشون رو به یه درخت آویزون کرد، نیمشون رو به یه درخت آویزون کرد، گفت هر کسی که دیگه اینجا تو این صحنه ببینم عاقبتش اینه. اینجاست که وقتی صدای، به قول شهید چمران، وقتی صدای در تبل جنگ می نوازند مرد از نامرد مشخص می شود. یه عده یواش یواش همین کارو کرد. تازه سپاه جمع کرد وقتی که امام حسین رسید به کربلا، همین کارو ابن زیاد کرد با خوف و ترس. یه درم با زر و تزویر و پول و بزرگانشون رو بخره، اینطوری اونها رو بالاخره جذب کرد، طوری بعضیا رو ترسوند تو محیط شهر جار زدن که هر کس در نخیله، نخیله میدان چجوری بگم، یه جا در واقع چجوری میگن، همین جایی که اصطلاحا جمع میشن یه تمرین جنگی میکنن اونجا نزدیک شهر، حالا یه اسم خاصی میتونم بهش بذارم، یه همچین جایی نخیلهی بود که باید اونجا میرفتن سان میدید از نیروهاش و بعد از اونجا اعزامشون میکرد کربلا. نخیله نزدیک کوفه بود. گفت هر کی الان، همین الان، سربازاش گفتن علی الان که هر کی تو کوفه هست نره خودشو به نخیله نرسونه، عاقبتش این چند تایی که تیکی تیکه شدن عاقبت اونا هم همینه. یه عده اصلا فرصت نکردن، یعنی از ترس نرفتن خونه سلاح بردارن، رفتن گفتن بریم خونه، باز اینا ما رو میگیرن، گفتن بریم نخیله. همینطوری هم اومدن کربلا چون چیزی نداشتن. شنیدید یه عده‌ای که شمشیر نداشتن، نیزه نداشتن، دامناشون رو پر سنگ میکردن، خواست اینا جنگ نبوده بودن، برای جنگ که باید با جنگ افزار بیایی. عنصر ترس، کسی که جان جانباز نباشد، یعنی دست از جانش در راه حق نشسته باشد، اینجا دیگه میمونه جا میزنه. یه عده فتنه‌شون زن و بچه‌شونه، یه عده فتنه‌شون نفسشونه، جانشونه، یه عده آبروشونه، یه عده مالشونه، هر کی یه جوری امتحان میشه. ولی دیگه به سخت‌تر از جان که نمیشه کسی رو امتحان کرد. کسی که دست از جان شسته رو دیگه شما نمیتونی اینجوری جلوشو بگیری، چون دیگه بالاتر از کشتنش که دیگه اتفاق نمیفته، دیگه بالاتر از این که نیست که. لذا اونایی که نتونستن امام رو یاری کنن، تعداد زیادی از مدعیان و دانود بخونای اون زمان که برای امام زمانشون دانود میخوندن و بعد جا زدن، کسایی بودن که سر جونشون هنوز با خودشون حسابشون رو راست تصفیه نکرده بودن، اینجا هنوز دل داشتن، حب نفس، حب دنیا، جاش جا موندن، روسیاه شدن برای همیشه تاریخ. صدای استغاثی امام زمانشون رو شنیدن و باز سرشون رو پایین گرفتن با زن و بچه‌شون، و تاریخ تکرار خواهد شد. ببینیم چندیم چقدر امکان داره که تو این شرایط راحت تر بکنیم از وابستگی هامون، دلبستگی هامون. بالاخره مسلم تنها شد در کوفه، به عهد و پیمانشون عمل نکردن، یا صدا میزد یا اشبا هر رجال ولا رجال، ای مرد نمایان نامرد، شبیه مرد، اشبا هر رجال ولا رجال، نامرد، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. خیلی این شعار رو میدیم، واقعا بسنجیم تو چه شرایطی علی تنها ماند، حسین ابن علی تنها ماند. داستان توعه رو میشناسید که دیگه یک زن تو بین اون همه مرد مردانگی کرد. حکومت نظامی بود، کسی نباید تو محیط عمومی حاضر میشد، این زن منتظر فرزندش بود که بیاد، یه فرزند ناخلفی داشت. تا دیدین کنار خانه او نشسته تنها. مسلم نمیشناق، آقا برو خونت. دید جوابی نمیده، سرش همینطور پایینه تو فکره. چرا نمیری خونت؟ چند بار صداش زد، گفت من خانه ای ندارم در این شهر. وقت صدا زد گفت نکنه تو مسلمی؟ قال نعم. سریع گفت بیا داخل خانه من. ادخل فادخل فادخلته بیتا فی دارها. تو حیات خونش یه اتاق جدایی داشت، گفت برو تو این خونه، براش غذا آورد، آب آورد. بعدم گفت فقط خودتو همینجا فعلا در امشب و در خانه من باش. که پسرش از بیرون اومد، متوجه حضور مسلم شد، خبر داشت که چه جایزه‌ای گذاشتن برای کسانی که مسلم رو تحویل خلیفه بدن، تحویل ابن زیاد بدن. و دیگه فردای اون روز ماموران رفت خبر داد، مامورانش ریختن. من چون دیگه دوزه مسلم رو شنیدید نمیگم. بالاخره مسلم رو بعد از یک جنگ نمایانی که شد با نامردی، همون کاری که پیامبر ازش منع کرده بود و مسلم انجام نداد، با نامردی، با سنگ، با روش‌های نامردی او رو اسیر کردن، آوردن. یه صحبت‌های مفصلی داره، خطبه بسیار غرایی داره مسلم. مسلم خطیب بود، واقعا عالم بود، مجتهد بود. اونجا رفت خطبه آنچنانی خون که به شدت تو سر ابن زیاد زد با همون خطبش. مثال زینب کبری سلام الله علیها که بعد از اسارت ابن زیاد رو له کرد، یزید رو له کرد به تمام کلام. واقعا اگه شما خطبه های حضرت زینب و امام سجاد رو در کوفه و شام بخونید، اصلا فکر میکنید اونها اسیرن، اینها حاکم اون مجلسن. انگار اسیر گرفته یزید رو، اینقدر این خطبه مردانه و جانانه است. خطبه هایی از قبیل اینا فرزندان امیرالمومنین بودن، به نحوی دیگه، به نحوی ارث برده بودن خطابه رو از او حضرت. که اونجا میگه، باز دلیلشو میگه مسلم، دفن شدن خوبی و روی کار آمدن زشتی در جامعه. حواسمون نباشه دشمن داره همینطور پیش میره، خوبی ها داره فراموش میشه، زشتی ها، منکرات داره میاد رو. این روش دشمن بوده از زمان امام حسین تا حال. مسلم وار، حسین وار باید این درد را دوا کرد. از هر توم المنکر، منکر ظاهر شده، دفن توم المعروف، معروف دفن شده. نامه ای که نوشته بود قبل از این قیام بود دیگه، نامه نوشته بود. بعد به اونجا میخواستن شهیدش کنن، به اشعث بن قیس گفت آقا وصی من میشی؟ گفت چه وصایتی؟ گفت بیا اول به حسین نامه بنویس که دیگه نیاد، من اینا رو دست دادن، اصطلاحا نامرد بودن، من تشخیص ندادم. بعدم یه دینی دارم به مردم کوفه، پولی گرفتم، قرض گرفتم، اینو یاد باشه پرداخت کنی. حق الناس، حق الناس، حق الناس. چقدر تمرکز بر حلال و حرام تا لحظه آخر عمر، حقی از مردم به گردنم نمونه. دیگه کوفه رو بحثش رو جمع کردیم، وقتم تمام شد. بعد از این، تو این مدت حالا یه سر میخوایم بریم شهر مکه، ببینیم در شهر مکه ابا عبدالله الحسین در ایام حج برای حاجیانی که از سراسر قلمرو اسلام اومدن داره خطبه میخواند. خطبه های متعدد حضرت در مکه خوندن، حتی قمر بنی هاشم عمل فضل لباس هم در کنار کعبه خطبه خوانده. این خطبه بسیار غرا، به خصوص وقتی فهمید که یه عده از همین حاجی ها زیر لباس احرامشون شمشیر بستن که خون حسین ابن علی رو در کنار کعبه بریزن. اینا به قولی پاسبان ابا عبدالله بودن، حریم ابا عبدالله رو حفظ میکردن با تمام وجود. بعد که این موضوع رو فهمید، قمر بنی هاشم خطبه ای داره. و این نقطه آخرم که بعد انشاءالله ادامهش رو در جلسه بعد خواهم گفت، که امام از مکه در 8 ذی‌الحجه خارج شد و اونجا یه خطبه خوندن حضرت، که لب کلام تو این جمله است: من کان بازلا فینا مهجته و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. شرط همراهی این کاروان حسینی اینه. اونجا اعلام کردن که ما میخوایم حرکت کنیم، قیام کنیم. دو تا شرط داره. کی حاضره که بذل کنه در راه ما، که ما که میگه یعنی راه خدا. من کان بازلا فینا مهجته. مهجه یعنی چی؟ تو سجده زیارت عاشورا چی میخونیم؟ بگید الحمدلله الذی مشتوانم میخونم بگید حمد شاکرین لکه علا مصابه من حمد لله عظیم رضیتی بقیهش شفاعت الحسین یوم مروه ثبت لی قدم صدق اندکم الحسین. درست اشتباه نمیخونم؟ الذین بذلوا بگید مهجهم. مهجه اینجا میدید مهجتهو. امام گفت هر کی مهجهشو میخواد بذل کنه. کیا بذل کردن؟ تو سجده ذات اشرا میگیم اونا الذین بذلوا مهجتهم اینا بودن، فقط همینا بودن، بذل مهجه کردن. امام گفت کیا با من بیان؟ هر کی میخواد بذل مهجه کند. مهجه میدونید چیه؟ وقتی قربانی رو میکشید خون از بدنش خارج میشه دیگه. وقتی دیگه آخرین خون از بدن قربانی سرازیر میشه، بازم یه مقدار خون ته قلبش میمونه، ته قلبش قطراتی از خون میمونه توی اون حفره قلب. عرب به این میگه مهجه. این خون باقی مانده در پیکر قربانی که در قلب او باقی میماند، اینو بهش میگن مهجه. امام میگه یعنی چی؟ یعنی از اون تا هم که ما میگیم تا آخرین قطره خونمان. این همون بذل مهجتهو. میگه کسی که اینقدر دست از جان در راه ما شسته، یعنی گیر جان و ترس از مرگ و این حرفا نیست. من کان بازلن فینا مهجتهو، یک شرط اول. شرط دوم و موطنن علا لقاء الله نفسه، وطن خودش رو دنیا نگرفته، گیر دنیا نیست، وطنش رو لقاء خدا گرفته است. لقاء الله. تمام تکاپوش تو زندگی برای چیه؟ برسه به وطنش. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، خواهم پرواز کنم. من اصلا مال این دنیا نیستم. اونایی که این دنیا رو جدی گرفتن و جدی دارن باهاش برخورد میکنن و غافل شدن به همون نسبت از وطن اصلی خودشون که لقاء الله باشه، اینا به درد یاری حسین نمیخورن. دو تا شرط یاری امام. اینا شرط یاری هر امامیست. خدایا ما رو توفیق یاری امام زمان عنایت بفرما. به آمینم فقط نیست، این دوتا شرطم میخواد. خدایا شروط یاری امام زمان رو به ما کسبش رو، کسب اون شروط رو یا توفیق عنایت بفرما. اینطوری دعا کنیم. ما رو برای امام زمانمون تربیت کن اونطوری که باید باشیم بشیم. سبک زندگیمون، نوع نگرشمون به عالم، نوع نگرشمون به زندگی، به هستی، به زن، بچه، فرزند، کار، منال، مال، در حدی باشه که وقتی بین امامم و زندگیم مخیر شدم، زندگیمو ترجیح ندهم. امام میگه هر کی اینطوریه فلیر حل معنا، با ما بار سفر بربندد. بازم یه عده جدی نگرفتن. 4000 نفر بلند شدن گفتن بالاخره امام حسین داره میره به حکومتی برسه، کوفه هم که فضا آماده است. ما هم یه نون و نوایی این وسط، هم میگیم پشت سر امام حسین بالاخره، هم سینمون رو بزنیم، هم تو رکاب اماممون هستیم، هم یه نون و نوایی میرسیم. همین قدم که از خلوصت کم شد، مطمئن باش تو رو از صف امامت جدا خواهد کرد. و جدا شدند. چرا؟ چون وقتی خبر از کوفه رسید که کوفه به هم ریخته، دیگه دیدن پاهاشون برای یاری امام جلو نمیره. حب نفس، حب زن و بچه، حب مال، حب جاه و مقام هی ترمز راهشون شده و موندن. بعدها هم پشیمون شدن، ولی چه فایده. انشالله با خروج امام از مدینه تقریبا منزلگاه‌هایی بین راه هست که ما این منزلگاه‌ها رو اگر بتونیم فردا یه مرور سریع داشته باشیم، اینا مهمترین منزلگاه‌هایی بود که امام رفتن. ببین امام داره میره به سمت کجا؟ کوفه. اینجا یه متوقف شد. چرا متوقف شد؟ میگیم براتون. اینجا بود که سپاه هور به دستور ابن زیاد از شهر کوفه حرکت کردن، اومدن جلوی راه امام رو برای رسیدن به کوفه سد کردن، نگفتن اجازه داری برگردی مکه و مدینه، نمیتونی بیای کوفه. امام گفت، حالا اون گفتگوها رو بعد اگه فرصت کردیم تو منزلگاه ذوحسم که رسیدیم میگم چه گفتگوهایی شد. این الان میگم که ذهنتون درگیر این قضیه باشه. امام اونجا مسیر رو، مسیری بین کوفه و مکه پیش گرفتن، بی هدف همینطوری رفتن. انگار دیگه از اینجا به بعد رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، می کشد هر جا که خاطر خواه اوست. دیگه داد خدایا تو میخواستی من رو قتیل ببینی، ان الله شاء یراک قتیلا. خدا خواب پیامبر رو دید، گفت خدا میخواد تو رو در خون خودت غلطان ببینه. مگه خدا ظلم میخواد بهش؟ نه، خدا داره برنامه الهی رو براش تو خواب به امام حسین گفت. تو طبق برنامه الهی بیا، بقیهش دست ما. همینطور اومدن چند منزل رسیدن به قصر بنی مقاتل، منزلگاه بعدی. که اینجا که رسیدن دوباره نامه ای از کوفه به هر رسید. هر هم با امام داشت می اومد این مسیر رو، همراه امام اومد. اینجا دیگه گفت هر جا رسید، هر جا هست نگهش دار. بعد امام گفت اینجا کجاست؟ گفتن کربلا. عجب، برنامه خدا داره به سرانجام خودش میرسه. این همون کربلایی است که 50 سال پیش به ام سلمه پیامبر فرمود یه روز فرزندم حسین رو در کربلا میکشن. صدا زد بار بکشایید، اینجا کربلاست، آب و خاکش با دل و جان آشناست. من از اینجا قبلا، از اینجا خبرش من رسیده بود. خب انشالله اگر عمری باقی باشه بتونیم اینها رو در جلسه فردا بگیم. اما اصل وقایع در کربلا از 2 محرم تا عاشورا دیگه ببینیم، اگر فردا چون روز آخری است که من خدمتتون هستم احتمالاً بمونه تا ببینیم برنامه الهی چی میشه. من با سلام بخشیم شم، طولانی هم شد، عذرخواهی از مادهین ارجمند که یه مقدار تو وقتشون من تصرف کردم. خداوند واقعا اینقدر تو این حرکت کاروان حسینی درس ها نهفته است که خدا میداند، به شرطی که پل بزنیم از سال 61 هجری به الان، پل بزنیم از اون وقایع به امروز جامعهمون. این پل مهمه، نمانیم سوگ و گریه ما فقط در سال 61 هجری نماند، باید ما رو تکون بده به سمت ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، حسین آخر الزمان. باید ما رو برای یاری اماممون فعال کنه، تربیت کنه، رشد بده. این اون دغدغه ماست. اگر داریم تمرکز کردیم روی سیر حرکتی حضرت، این سیری بود که یه عده‌ای رو از حضیض ذلت برد به عرش، نجاتشون داد. برای اونایی که از اول بودن، نه همین حری که اینجا دستشو، امام همینم دستشو گرفت. عجب، بابا این مانع شده، همینم از حضیض ذلت کشید. امام میتونه، امام حسین میتونه ما رو نجات بده. عالم از این خوبتر پناه ندارد. خدا شاهده، امام حسین میتونه، به شرطی که ما وصل بشیم بگیم آقا جان ما اگه اومدیم میدونیم کشتی نجات تو روی قطره اشکم جاری میشه. روی قطره اشکم کشتی نجات تو دریا نمیخواد، با یه قطره اشک ما هم این کشتی به جریان میفته و ما رو که غرق در دنیا و غرق در بلاخیز دنیا هستیم، ایشالا دستمون رو میگیره. به این امید بیایید معامله میکنیم، میام آقا جان ما به امید نجات اومدیم، باب نجات الامه رحمت الله الواسعه، هنوز این کشتی نجات میده ماها رو، باب نجات امت هست. خدا ایشالا عاقبتمون رو خیر کن. سلام بدیم و من مجلس و تحویل عزیزان بدم. با توجه به مولامون بیاین به نیابت از مادر مهربانش، اصلا چرا میگیم مادر مهربانش؟ مادر مهربانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها که ازش میخوایم مادری کنند، یه دست دعای مادرانه برای همه ما بردارن در محضر خدا. بی بی جان به ما گفتن شما هر وقت دعا میکردی الجار سمت دار بودی، همیشه برای همسایه ها دعا میکردی، همسایه هایی که اونقدر اذیتت کردن، اینایی که اینجا نشستن اینا برای عزای فرزندت حسین رخت سیاه پوشیدن، وقت گذاشتن، خادمی کردن، نوکری کردن، با امید اومدن. الجار سمت دار، برای این بچه ها، برای ما دعا کن مادر جان که ما برای یاری فرزندت تربیت بشیم انشاءالله.